بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم، عزیزانی که هم حضوری در خدمتشون هستیم هم از فضای مجازی. خب به دلیل اینکه زمان خیلی کوتاه هست، من سریعا میرم روی اصل مطلب. موضوعی که بنده در خدمت شما هستم عنوانش هست مدرسه طیب. خب در باب مرجعیت قرآن کریم نکات متعددی رو ما میتونیم مطرح کنیم، از بحث‌های مربوط به چارچوب سازی گرفته تا مبانی اصول و بحث‌های نظریه پردازی و همچنین بحث‌های جریان سازی، گفتمان سازی و یکی از بحث‌های هم بحث استاندارد سازی هست. اینکه آیا قرآن کریم میتواند در استاندارد سازی به ما کمک کنه، این سوال اصلی هست که در این چند دقیقه میخوایم خدمتتون توضیحاتی رو تقدیم کنیم. خب یکی از نگاه‌هایی که میتواند قرآن رو به مرجعیت علمی جامعه تبدیل کنه و فضای بین المللی رو هم تحت شعاع قرار بده این هست که نگاه‌هامون رو نسبت به قرآن کریم یک سری تغییراتی بدیم، از جمله این که در حوزه استاندارد سازی بتوانیم از قرآن کریم بحث های خودمون رو به پیش ببریم. خب شاید این سوال در ذهن شنوندگان عزیز متبادر بشه که خب استاندارد سازی چه ارتباطی به قرآن کریم داره؟ اگر که ما این نکته رو بپذیریم که در بحث های استاندارد سازی یک فلسفه‌ای پشت سری استاندارد سازی نهفته هستش و یک سری مبانی و یک سری اصولی به عنوان پیشفرض استانداردسازی قرار داره و استانداردهایی که در فضای بین المللی و داخل کشورمون وجود داره، اینها بر اساس یک سری مبانی و پیشفرضهایی شکل گرفته و یک فلسفه در حوزه های هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی و پارادایم هایی رو پشتیبانی می کند. این استانداردها به عبارتی پارادایم هایی پشت سری استانداردها قرار گرفته و استانداردها به نوعی جلوه ها و میوه های اون فلسفه ها و مبانی هستند. اگر با این نگاه به سراغ قرآن کریم برویم، قرآن کریم هم به همین نحو یک سری چارچوب ها و مبانی و فلسفه استانداردهای زندگی و سبک زندگی رو برای ما توضیح داده. قرآن کریم میفرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. سوره ابراهیم آیه 24 و 25. در این دو آیه قرآن کریم اومده حیات طیبه رو برای ما به تصویر کشیده که این مثل یک درختی هستش که ریشه دار، پایدار، متعادل، اصیل و فرع و حاف سما، یعنی شکوفا شده در امتداد ظرفیت های فطری و تؤتی اکلها یعنی مولد تولید کننده با برکت هست و اکله ها یعنی محصول هست، کل هینن یعنی آثار دائمی داره، به اذن رب ها یعنی تجلی بخش توحید در زندگی. به عبارتی این دعایه اومده و یک بخشی از فلسفه استاندارد سبک زندگی اسلامی رو برای ما به تصویر کشیده، یک چارچوب هایی رو، یک سری مبانی رو، یک سری شاخص های بنیادین رو برای ما به تصویر کشیده. خب با استفاده از همین نکته ما به سراغ بررسی طیب در قرآن کریم رفتیم. خب طیب هم به لحاظ اینکه شاخص و نماد حیات طیب است و هم به عنوان یک صفت کیفیتی که در موضوعات مختلف در قرآن کریم به کار رفته و ظرفیت تبدیل شدن به عنوان کلی استاندارد در زندگی رو داره مورد توجه قرار گیره که در 42 آیه در قرآن کریم این به کار رفته. خب این آیات رو ما در قرآن کریم و همچنین در روایات مورد بررسی قرار دادیم، تحلیل محتوای کیفی کردیم و از اونها به 45 شاخص کیفی، 20 شاخص ابعادی و 5 شاخص بنیادی رسیدیم. شاخصهای بنیادی طیب عبارتن از جذابیت، سلامت، برکت، حلیت، اصالت که حالا توضیح میدم خدمتتون. بنابراین وقتی که در قرآن کریم سخن از قول طیب میاد یا غذای طیب میاد یا انسان طیب میاد یا خاک طیب میاد، اینها همه سیستم های مختلفی هستند که قرآن کریم داره برای اونها استاندارد تعریف میکنه. یه استاندارد معروفی که چند سالی هستش که مطرح شده تحت عنوان استاندارد حلال که روی مواد غذایی میاد، خب خیلی هم الان جای خودش رو باز کرده. یه مرحله از این بالاتر ما بحث استاندارد طیب رو داریم که فراتر از حلال هستش. خب این استاندارد طیب وقتی که میاد روی غذای طیب قرار میگیره، شاخصهایی مثل غذای حلال، غذای پاک، غذای پاکیزه، غذای خوشبو، غذای خوشمزه، غذای مطبوع، غذای بهداشتی، غذای لذیذ و غذای خوب رو به تصویر میکشه. خب از اینجا ما رفتیم سراغ بحث های مربوط به استانداردسازی طیب. وقتی میگیم جذابیت، منظورمون نظم و انضباط هست، زیبایی هست، آراستگی، شادابی، تندرستی. وقتی میگیم سلامت، منظورمون محیط زیسته، مواد اولیه و محصولات هستش، سلامتی کارکنان و محیط کار برامون اهمیت پیدا میکنه. وقتی میگیم شاخص بنیادی برکت رو از طیب استخراج کردیم، یعنی منظورمون اثرگذاری، نظام مدیریتی، ارزش افزوده اقتصادی. و منظور ما از حلیت به عنوان یک شاخص بنیادی در استاندارد طیب، مجوزهای قانونی هست، رعایت حقوق هست، حدود شرعی هست، حقوق کارکنان، توجه به حقوق مشتریان. بنیادی پنجم اصالت هست که منظورمون طبیعی بودن، بومی بودن، اصالت مجوزها، مواد اولیه، فرایندها و بحثای از این دست است. خب ما با این بحث طیب رفتیم به سراغ استانداردسازی مراکز آموزشی، از جمله مراکزی که در نظام آموزش پرورش هستن که ما بهش عنوان مدرسه طیب رو دادیم. در بحث مدرسه طیب ما اومدیم بر اساس اسناد بین المللی که در حوزه بحث‌های مربوط به استاندارد آموزشی وجود داره و استانداردهایی که در کشور خودمون وجود داره و سند تعلیم تربیت و مصوبات شورای عالی آموزش پرورش و مفاهیم دینی که از قرآن کریم و روایات استخراج شده، تمام اینها رو در کنار هم قرار دادیم و با استفاده از اون شاخصهای کیفی طیب که مدلی رو هم دارد و اون مدل هم مبانی نظریش اینها کار شده، از تمام اینها برای مدرسه طیب استانداردی رو به عنوان استاندارد طیب استخراج کردیم که در 7 زیر نظام فضا، تجهیزات فناوری، مدیریت راهبری، تأمین منابع انسانی، تأمین و تخصیص منابع مالی، پژوهش و ارزشیابی، برنامه درسی و مشاوره و راهنمایی با 1000 امتیاز این تقسیم بندی شد. خب خوشبختانه این کار که یه پژوهش یک سال و خورده ای رو پشت سر گذرونده، الان به مرحله رسیده که ما برای هر زیر نظامی بخش هایی رو تعریف کردیم و برای هر بخشی مؤلفه هایی و برای هر مؤلفه عناصری که ما 226 عنصر رو استخراج کردیم و برای هر عنصری وزن مؤلفه رو داشتیم، ابزار ارزیابی، توصیف شاخص، اندازه مطلوب، اینها رو همه رو جمع‌آوری کردیم و کاربرگ‌های طیفی و چک‌لیستی هم براش تهیه شده و الان هم روی چند مدرسه در حال اجرا هستش. خب حالا من تمام بحثم این بود که اینجا به عزیزان نشان بدهم که مرجعیت قرآن نه به معنای یک کتابی که فقط یک اشاراتی یا یک نکاتی رو برای زندگی روزمره دنیای معاصر دارد و بس. نه، بلکه اگر ما نگاهامون رو نسبت به قرآن کریم تغییر بدیم و سعی کنیم از قرآن اون مبانی و چارچوبار بگیریم و بعد اونها رو با استفاده از دانشهایی که در حوزه دانشهای بشری قرار داره تلفیقی کنیم که اون مبانی ریشه باشد و اون دانشها بر اساس اون ریشه دستاوردهای خودشون رو تعریف کنن، کاملا ما میتوانیم توسعه بدیم در مفاهیم قرآنی و در کارکردهای قرآنی و مرجعیت سازی قرآن کریم رو حتی در عرصه‌هایی که در ابتدا به نظر میرسد که قرآن کریم شاید ارتباطی نداشته باشه مثل استانداردسازی، راحت ما میتونیم با استفاده از آیات روح فضای قرآن کریم استانداردسازی رو تهیه و تدوین کنیم و برای مدارس پیاده سازی کنیم. الحمدلله این کار انجام شده و در چند مدرسه هم در حال اجرا هست و رتبه بندی هایی برای تهیه و مدارس تهیه در پیش رو خواهیم داشت. من برای اینکه وقت رو مدیریت کرده باشم به همین مقدار اکتفا می کنم. اگر سوالی بود در خدمت دوستان خواهم بود.